قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که این آیه شریفه که می‌فرمایید دلالت می‌کنه بر حجیت خبر واحد، این مفهوم نداره. چرا؟ چون که لازمه مفهوم این است که در ما نحنفی تخصیص مورد بشه و تخصیص مورد قبیحه و مستحجنه. خب اینجا آقای صدر سه تا کلمه ذکر کرد. کلمه اولا کلمه ثالثه را که اشکالش را عرض کردیم که درست نیست، اما کلمه اولا که تخصیص منطوق مستحجنه، ما تا به امروز نفهمیدیم که اگر مولا مثلا بفرماید اکرم العلماء در جواب سؤال سائل که هل اکرم زیدن العالم، آیا زید عالم را اکرام بکنم، امام علیه السلام بفرماید اکرم العلماء، بعد یک دلیلی بیاد بگوید که زید عالم اکرامش واجب نیست، تخصیص مورد چرا مستحجنه؟ مثلا زید اونجا نشسته بوده یا تقیه بوده یا مصلحت نبوده. ممکنه بگن آقا این وقتی که سوال میکنه که آقا آیا زید اکرامش واجبه یا واجب نیست، خب امام علیه السلام بفرماید اکرم العلماء، او میره عمل میکنه. این تأخیر بیان از وقت حاجته، این اقراء به جهله. زیدی که اکرامش واجب نیست، خب اون میره اکرامش میکنه، این اقراء به جهله، این تأخیر بیان از وقت حاجته، این القاء در مفسده تفویت مصلحت و هاکذا. خب همه اینا جوابش واضحه. شما که در بحث عام و خاص تأخیر بیان از وقت حاجت رو جواب دادید که تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحت اشکال نداره، القاء در مفسده و تفویت مصلحت و اقراء به جهل و همه اینا رو که در شبهه ابن قبه جواب دادید. حالا ممکنه کسی بگه نه اشکال نداره، ولی در سیره عقلا تخصیص مورد نمیشه. چرا؟ اگر بعد مولا زنگ بزنه که بگه زید را اکرام نکن، یا خودش بگوید که مثلا من اگه اونجا گفتم تقیتن گفتم، چه اشکال داره؟ اگر کسی بیاد بگه بله این اشکال نداره، ولیکن جمع عرفی نیست، در عرف اگر مورد نه به حساب تخصیص بخوره این را با آن معارض میبینن، نه اینکه تخصیصش بزنن. درسته محذور ثبوتی نداره، محذور عقلی نداره، محذور عقلایی نداره، ولی جمع عرفی نیست. به این دقت نمی کنن. این حالا ممکنه، واضح نیست، واضح نیست، ولی ممکنه کسی این حرف رو بزنه. اگرچه که ما واقعا فرقی بین تخصیص مورد و غیر تخصیص مورد نمیبینیم. اگر یک کسی بگه آقا خب پس این همه فرمودن تخصیص مورد قبیحه، تخصیص مورد قبیحه، یعنی اینا نفهمیدن، اینا جزء عرف نبودن، چرا؟ حالا ما تحقیق نکردیم، ولی فکر میکنم اینا مال این متأخرین اینا در آمده از زمان شیخ اعظم و اینها، و الا قبلش در کلمات قدما، حالا من تحقیق نکردم، ولی خیلی مطلب واضحی نیست. حالا بر فرض گیریم تخصیص مورد قبیح. خب ما اگه یه عامی داشتیم اکرم العلماء، راوی سوال کرد، سائل سوال کرد، هل اکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام بکنم؟ امام علیه السلام فرمود اکرم العلماء. یک دلیلی آمد فرمود لا تکرم زیدن العالم. آیا در خصوص مورد تعارض میکنه که در مابقی عمل به عام میکنیم؟ یعنی در خصوص زید نه عمل به خاص میکنیم نه عمل به عام میکنیم، یا نه در غیر زید هم به عمل به عام نمیشه کرد؟ ظاهر فرمایشات اعلام این است که در ما عدای مورد هم نمیشه تمسک کرد، چون وقتی تخصیص مورد مستحجنه و قبیحه، این لبش به این برمیگرده که این عام یک قرینهی کنارش داشته، مراد استعمالی عام نیست، یک قرینهی کنارش داشته که بر مورد منطبق نمی شده، لذا عموم منعقد نمی شه. این فرمایش آقایون. خب این که باز به عقل قاصر فاطر ما اصل و حالنه، اگر چنانچه یک خطابی آمد گفت که سائل سؤال کرد هل اکرم زیدن العالم، امام علیه السلام فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود من زید را مرادم نیست، زید اکرامش واجب نیست، آیا در سیره عقلا دیگه به عام اخذ نمی کنن؟ اگر امر عالم را کسی اکرام نکنه بهش نمیگه آقا، مولا بهش نمی فرماد که آقا من گفتم زید مرادم نیست، اما چرا اکرام نکردی؟ مگه من نگفتم اکرم العلماء؟ شما بگی آقا آخه ما در اصول خوندیم که تخصیص مورد قبیحه، وقتی که این مورد بخواد تخصیص بخوره معناش اینه که عام ما یک قیدی همراشه که با اون قید دیگه عرضم به حضور شما عمومی منعقد نمیشه که مورد تحتش باقی بمانه. نمیگه اصولت ببر بذار عرضم به حضور شما صاف بکن مرتب بکن، این حرف غلطه. لذا این تخصیص مورد در ما نحن فقه از نفهمیدم این چه ربطی داره. حالا فوقش در خصوص موضوعات تخصیص بخوره، در مورد تخصیص بخوره، این چه ربطی داره؟ لذا این حرف اصلش درست نیست. اما کلمه ثانیه ی آقای صدر، کلمه ثانیه ی آقای صدر که آقا اینجا تقیید اطلاق نه تخصیص، فرد خارج نمیشه، فرق است بین تخصیص مورد از منطوق و بین تخصیص مورد از مفهوم. در مفهوم مورد خارج نمیشه، تقیید میخوره اطلاق عام. مثلا دیروز عرض کردیم وقتی که راوی سوال میکنه هل اکرم و زیدن العالم، امام علیه السلام بفرماید اکرم العلماء، بعد یک خاصی بیاد که لا تکرم زیدن اذا کان فی الشارع، این معناش این نیست که زید از تحت علما خارج شده. اکرم العلماء ظهورش این است که اکرم العلماء فی جمیع الحالات قایت الامر، یک حالت که حالت کونه فی الشارع او تقیید شده، این اشکال نداره. و ما نحن فی همینطوره، چون که ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، موضوع طبیعی نبأه، طبیعی ارزم به حضور شما نبأه. نبأ اگر آمد فاسق اگر خبر آورد تفحص بکن. مفهوم مبتنی بر این است که این وجوب تبیین سنخ مراده نه شخص مراده، و اطلاق منطوق اختزا میکنه که هم در مورد و هم در غیر مورد اونی که معلق شده سنخه. قایت الامر وقتی که مورد تخصیص بخوره معناش این است که این فتبینو نسبت به مورد شخص حکمه نه سنخ حکم، نسبت به غیر مورد سنخ حکمه. لذا در مورد مفهوم نداره، در غیر مورد مفهوم داره، در غیر مورد مفهوم داره. و سنخ هم به مقدمات حکمت ثابت میشه، به اطلاق ثابت میشه. اینجا اطلاق مورد تقیید میشه، نه مورد کلن از داخل مفهوم خارج بشه، نه. خب این در ما یعنی به حساب قبیح باشه، تخصیص مورد اینجا قبیح نیست. نه اطلاق، اون اشتباهی از دهانم پرید، تخصیص مورد از مفهوم قبیح نیست. خب این فرمایش آقای صدرم به عقل قاصر فاطر ما تمام نیست. چرا؟ چون این وجوب یا سرخ مرادشه یا شخص مراده؟ اگر بگید شخص مراده، هیچ جا مفهوم نداره. اگر بگید سنخ مراده، همه جا مفهوم داره. تخصیص مورد قبیح میشه. شما آقای صدر میاد میگید آقا فتبینو نسبت به مورد شخص حکمه، نسبت به غیر مورد طبیعی حکمه. این من خیال میکنم میشه استعمال لفظ اکثر از معنای واحد آقای صدر. خلاصه این فتبینو یا سنخه یا شخص، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ما هم قبول داریم، محال نیست، ولی خلاف ظاهر. خیلی خلاف تفکیت
که آقا مقبول لفظ نیست و استعمال لفظ در اکثر از معنای میشه. اون مقدمات حکمت در اون تام
ما در مقدمات حکمت مستعملان فی را ثابت میکنیم. اگر در مقدمات حکمت مستعملان فی یا سنخ، مقدمات حکمت جاری نشه، مستعملان فی شخص. نه در... چون که متصله، مراد استعمالیه. خب این در ما نحن و بلو میگفت مفهوم داره، چون میگه تخصیص مورد مستحجنه، یعنی وقتی که تخصیص بخوره عرضم به حضور شما، یعنی همون، یعنی ما ملتزم میشیم که مدلول الان مدلول استعمالی یا شخص یا سنخه. اگر سنخه، این باید بگه در همه جا سنخه. اگر در همه جا سنخ شد، قایم میشه تخصیص مورد دیگه، چون اونم در مراد جدیه، فرق نمی کنه. تخصیص مورد در مراد جدی قبیحه. این آقایون اینا میگن که مورد ولو به خطاب منفصل بخواد تخصیص بخوره، و الا اگه در خصوص همون مورد بگه آقا هل اکرم زیدن العالم، امام علیه السلام بفرماد اکرم العلماء غیر زیدن، اینه که هیچ کس اشکال نکرده، اینه که همه قبول دارن درسته. خب
اما تطبیقش بر مورد میشه شخص
الله. یا علی، مثلا از آسمان که میاد شهاب ها، این بقیه شب میدوستن. اگر مستعملون فی سنخ حکمه، چطور در تطبیق میشه شخص حکم؟
خب میگه شخص الله انشاء میشه در این مورد خاص.
خب میشه استعمال لفظ اکثر معنای واحد، چون که این که وجوب تبیین که عامه، هر خبر فاسقی همون میشه استعمال لفظ در اکثر معنای واقع. حالا اونی که ما میفهمیم، اگر آقای صدر یه چیز دیگه، چیزی که تو کلماتش نیست، اگر افرادی که مدافع هستن اگر میتونن، که نمیتونن خب بیان
بگن. آقای رو باشه مفهوم رو چطور میتونی ثابت کنی؟
چون همه جا سنخه،
همه جا سنخه. اون حکم منشأ در مورد خاص من یعنی شخص
نه به انشاء جزء میشه، غیر از اینه که مستعملان فی جزء باشه، به انشاء جزء میشه. در بحث چیز حرفی اونا جواب دادم. خب اما اشکالاتی مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه عرض کردیم، فرموده که قابل ذب. یکی از این اشکالات همین بود که تخصیص مورد میشه. اشکال دیگری که در مقام هست این است که آقا این مسئله اصولیه، حجیت خبر واحد مسئله اصولیه، در مسائل اصولی ظن معتبر نیست، علم میخواد، قطع میخواد. خب این حرف غلط، جوابش هم واضح، همونطوری که شیخ فرموده رحمت الله علیه، مسائل اصول دین، اعتقادات یقین میخواد، ولی غیر اعتقادات، مسائل اصول فقه، کی گفته یقین میخواد؟ شما استصحاب رو با یک روایت ثابت میکنی، براءت رو با یک روایت ثابت میکنی، چه فرق میکنه؟ تازه در اعتقادات هم عرض کردیم اعتقادات دو قسمه، یک اعتقاداتی هست که در اونها شارع علم و یقین را معتبر کرده. اعتقاد اجمالی به درد نمیخوره، کفره، یا کفره یا شیعه نیست، که اونم در واقع در مقام ثبوت و در لب فرقی نمی کنه. غیر شیعه فقط یک آثاری به حسب ظاهر عرضم به حضور شما در چیز داره، اونم در روایت داره که ما انعامن لکم، به خاطر شما این تقارت و جواز مناکح و حرمت دم و اینها را به حساب جعل کردیم، اینم انعامن لکم، به خاطر شماست. مثلا مثل اعتقاد به خداوند سبحان، مثل اعتقاد به نبی مکرم اسلام، اعتقاد به 12 امام علیه السلام، اعتقاد به معاد عرضم به حضور شما و چند تا مطلب دیگه، اینا علم درش معتبره. اگر کسی نستجیر بالله بگه اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه امام من قبول دارم، این شیعه نیست. اگر کسی بگه آقا اگر وجود نازنین خاتم الانبیا نستجیر بالله بگه که این پیغمبر من قبول دارم، این مسلمان نیست. این اعتقاد هم جزمن لازم. اما در غیر این مواردی که عرض کردم و چند مورد دیگه، حالا نمیخوام در مقام استقصا نیستم، خب اونها را ما دلیل نداریم. آقا 124,000 پیغمبر داریم، میگه هرچی پیغمبر خدا داره من قبول دارم، حالا 124,000 یا مثلا یکی کمتر یکی بیشتر. آقا این قرآن عرضم به حضور شما 6666 تا آیه داره یا 6236 تا آیه داره یا 6636 تا آیه داره؟ میگه هرچی آیه داره من قبول دارم، من قبول دارم. آقا شب اول قبر آیا به حساب سر شب نکیر و منکر میان یا آخر شب میان؟ هرچی از من قبول دارم. این که آدم زنده میشه در قبر، زنده میشه دو جا، معاد جسمانیه، یکی شب اول قبره که معاد جسمانیه، یکم در قیامت. در برزخ معاد جسمانی نیست. این بدن در شب اول قبر روح به او بر میگرده، جواب میده، بعد روح مفارقت میکنه. این جسم ممکنه متلاشی بشه، از بین بره تا روز قیامت. روز قیامت خداوند سبحان همین جسم را دو مرتبه زنده میکنه، روح را به همین جسم برمیگردانه. معاد جسمانی اینه. این که در منظومه ملا صدرا، در منظومه حاجی ملا هادی سبزواری، در اسفار ملا صدرا، حتی در کلمات بعضی از شراح منظومه من دیدم که اینها ظاهرش منکر معاد جسمانی هستن. خب کسی که منکر معاد جسمانی است کافره. منکر معاد جسمانی مثل قائل به وحدت وجود، شخصی وجود. عرضم به حضور شما اما دیگه کیفیت، حالا در روز قیامت که مثلا 50,000 ساله 50 موقف داره، خداوند سبحان در کجا از عقاید میپرسه، در کجا از احکام میپرسه؟ آیا شب اول قبر از احکامم سوال میشه یا از احکام سوال نمیشه؟ اینا اعتقادات اجمالی کافیست. اصلا به نظر من ضرورتم نداره که ما حالا بیاییم از خان بعضی بچه شیعه ها را درگیر بکنیم برای این مسائلی که مثلا روز قیامت اول از عقاید میپرسن بعد از احکام و فروع یا برعکس. اینا خیلی عرضم به حضور شما شاید مطلوب شارع هم نباشه. اصلا این حرفی که بگن آقا هر چیزی دانستنش از ندانستنش بهتره، این حرف خیلی خیلی غلطی است. به خاطر اینکه و اعوذ بک من علم لا ينفع، اینی که در اصول گفتن آقا علم مقتضی حسنه هر چی که باشه، نه. حالا یه نفر میگه آقا من 2000 شماره تلفن حفظم، رادیو تلویزیون بیعقلم اونم میاره و عنوان این که مثلا یک نابغه پیدا کرده، گروه پدرش، حالا 2000 شماره تلفن بلده به چه درد میخوره؟ این بدبخت بیچاره برو 2000 آیه قرآن حفظ بکن، احکام شرعی را حفظ بکن، مسائل شرعی را حفظ بکن، فرمایشات اهل بیت را حفظ بکن. بیعقلتر از اون شماره تلفونه که میگه آقا من زندگی تمام فوتبالیست های دنیا را همه را مو به مو بلده. آدم وقتی هم عمرش تلف بکنه که زندگی نامه فوتبالیست های دنیا را بلد باشه چه در مانه؟ خب این در ما نحن فی، ما شیخ میفرماید اصول دینه که به حساب بایستی ان علم و ان جزم و یقین باشه، اما اصول فقه چی گفته؟ خب مسئله حجیت خبر واحد مسئله اصولی است، اصول دین یا اصول فقه؟ اصول دین که نیست، اصول فقه کبراش قبول نداره. بعد یه جمله شیخ داره اینو نفهمیدم، میفرماد بعد مسائل اصولی را از باب ظن مطلق نمیشه اثبات کرد. این جمله مهمه، مسائل اصولی را از باب ظن مطلق نمیشه اثبات کرد. این چیه جناب شیخ؟ فعل جمله درسته. الان اگر من بخوام مثلا مسائل حجیت خبر واحد را از باب ظن مطلق ثابت بکنم، خب چه اشکال داره جناب شیخ؟ میگی آقا خواهیم میشیم انفتاحی، وقتی که شدیم انفتاحی اون وقت دیگه انصداد نمیشه، یلزم من وجودی عدمو. میگیم نه، چه ربطی داره؟ اگر واقعا ما در اصول گفتیم که مقدمات انصداد تمام شد، خود ظن به حجیت خبر واحد پیدا کردیم، چه فرقی میکنه بین ظن به حجیت خبر واحد یا ظن به حرمت شرب عصیر عنبی اذا قلا؟ فرقش چیه جناب شیخ؟ لذا این را نفهمیدم برای چی این جمله را فرمود. چرا؟
چون زن مطلقه دیگه خود خبر واحد
نیازی به نه، ممکنه که دلیل حجیت خبر واحد ما زن نداشته باشه، ممکنه زن نداشته باشه، چه ربطی داره؟ بله مورد به مورد زن پیدا کردیم، بله، ولی اگر نه رضا اون وقت باید ببینیم یه خبری زن آوره یه خبری زن آور نیست، اونی که زن آور حجته اونی که زن آور نیست حجت نیست. شبهه بعدی این است که آقا میدانی آیه شریفه محترمانه فرموده غیر از علم هیچی معتبر نیست. چرا؟ چون فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی کسی که یا مرتکب الکبیره یا مرتکب الصغیره. خب عادل یعنی کی؟ عادل یعنی کسی که در طول عمرش اصلا گناه نکرده و گناه نمی کنه. این غیر از امام معصوم سلام الله علیه و غیر از امثال حضرت عباس سلام الله علیه و جناب حضرت زینب سلام الله علیها تالی تل و معصوم کیه که گناه نکنه؟ کی که گناه نکنه؟ این در واقع عبارت اخرای از این است که فقط قول معصوم علیه السلام حجت. قول معصوم هم که علم آوره. مفاد آیه شریفه در واقع مفاد همون لا تقف ما لیس لک به علم، مفاد ان الظن لا یغنی من الحق شیئاست. چیز نیست، آیه اصلا ربطی نداره. خب حتی اگر بگی آقا تا امروز گناه نکرد، بگیم احتمال میدیم الان دروغ بگیم، همین خبر احتمال دروغ باشه. احتمالش هست تا الان گناه نکرده یعنی همین خبر دروغ باشه. شیخ رحمت الله علی از این جواب میده، میفرماید فاسق در آیه شریفه مقصود کافره در مقابل مؤمنه، یا نهایتش کسانی که به حساب مرتکب الکبیره در تا زمان نزول آیه نشدن، نه کسی که اصلا گناه نمی کنه. این آیه شریفه که می فرماید افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، این فاسق یعنی بچه شیعه ها، کیه که بگه در طول عمرم من گناه نکردم؟ شما الان به یک نفر سوال میکنه میگه فلانی چطوره؟ میگه فلانی فاسق فاجره. میگه که یعنی خدا رو قبول نداره؟ میگه چرا؟ میگه که میگه پس چی؟ میگه دستش با آب نجس خورد، باز همون دستش زد به لبشو خیس بود مسخره. میگه برو گم شو. اینه داره میگه فاسقه بیچاره. میگه آره دیگه، فاسق یعنی کسی که اصلا گناه نکنه. این گناه دیگه دست خیس نجس بود خورد انگوش بشو میشه. میگه بابا فاسق خدا رحمتش کنه شیخ میفرماید امروز در عرف ما به کسی گفته میشه که هیچی قبول نداره، خواه اصالت و عدم نه استصحاب قهقرا به قول آقایون، میفرماید در زمان نزول آیه هم به همین معنا بود، به همین معنا بود. لذا اصلا این طور نیست که فقط بشه امام معصوم علیه السلام. مضافاً به این که اصلا مرتکب الصغیره فاسق نیست. چرا؟ چون قرآن کریم میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن الاثم نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره منتهی بشید خداوند سبحان اون سقائر شما رو میآمرزه. خب این دیگه فسق نیست. فاسق یعنی مرتکب الکبیره نهایتش. بعد شما آمدی گفتی که اصلا عدم فسق و عدالت قابل احراز نیست. چرا قابل احراز نیست؟ الان بسم الله الرحمن الرحیم دیدیم این آقا گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، تو شب قدره، توی عرضم به حضور شما مجلس روزه استغفار کرد. به مجردی که توبه کرد همه گناهانش از بین میره. این میشه عادل. میگه ها ممکنه در همین خبری که میده همین دروغ باشه. شیخ میفرماد این فاسق مقصود فاسق با قمزه این از این خبره، و الا اگه فاسق با این خبر باشه که اصلا نمیشه کاری کرد. یعنی کسی که با قمزه این از این خبر فاسقه اگر برای شما خبر آورد. خب این که آقای شیخ فاسق به معنای فاجر و کافر و این هاست، ما قبول داریم در عرف مردم متشرعه به کسی که یک گناه صغیره‌ای میکنه، مثلا دستش نجسه، یا یک کسی سلامش میکنه جواب سلام نمیده، مقروره، یا یک کسی یک دروغ چیزی گفت، الکی گفت، یا یک کسی مثلا عرضم به حضور شما یک گناه صغیره دیگه از او سر زد، این را بهش فاسق نمیگم. درسته فاسق در عرف امروز به همین معناست. تطبیقش بر موردم از همین قبیله، چون اون فاسقی که ولید ابن عقبه لعنت الله علیه و اصلا ایمان نیاورده بود، اون منافق بود. من تو ذهنم نیست که روایاتی باشه که مثلا فرموده باشه فاسق کسی است که اصلا گناه نکنه. در عدالت داریم که مثلا کسی که این کار رو بکنه این کار رو بکنه زهرت عدالتو، اما در فاسق من الان در ذهنم روایتی نیست. حالا به ذرس قاطع رد نمی کنم، شاید به حساب الان در فکر نمی کنم، یعنی هرچی که به گوشه های ذهنم نگاه می کنم روایتی باشه معتبر که بفرماید اینا فاسقن، مگر کسی این آیه شریفه را بفرماید الذين يرمون المحسنين والمحسنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. اینم باشه، اینم مال کسیست که قصف میکنه، قصف حد داره، از گناهان کبیره عرض مؤمن رو در از بین میبره. این به خلاف یک کسیست که جواب سلام نداده، به خلاف یک کسیست که اصلا بی مبالات آب نجس خورده مثلا، این به خلاف اونه. الان در ذهنم نیست ولی نفیم نمی کنم، شاید خب باشه مثلا که، ولیکن در فرمایشات علما و در سیره علما عادل و فاسق در عرضم به حضور شما عدل همان، یعنی این معنا که اینا ضدین لا ثالث لهما هستن. لا تسل خلف الفاسق، لا تسل خلف من لا تثق بدینه. ولی خب این که ما بخوایم از روایات استفاده بکنیم که فاسق هر کسی که ولو گناهه کبیره گناه صغیره انجام بده فاسق نیست. این مشکله. اینی که آقای خویی میفرماید فاسق یعنی کسی که از جاده شریعت خارج بشه، و اینی که کسی بگه آقا گناه صغیره و کبیره نداره، کسی که میگه گناه صغیره این در واقع خدا را نشناخته. عصیان خداوند سبحان که صغیره نمیشه. در اون روایت، روایت شریفه داره که یک موشی افتاد توی زیت، ظاهرم توی دهن و زیت، حضرت فرمود این نجسه بریز تو زنده. قریبه به این مظلوم گفت آقا موشه دیگه، میندازم بیرون زود. حضرت سلام الله علیه فرمود انک لم تستخف بالفأر بل استخففت بدینک. گناه که صغیر و کبیر نداره. عظمت خداوند سبحان، عصیان او از اکبر کبائره. خب میگه شیخ میفرماد درسته، قبوله. ما که میگیم صغیره نمیخوایم خدایی نکرده جسارت بکنیم. خلاصه بعضی از گناهان از بعضی از گناهان دیگه اکبره. اینه که نمیشه منکر شد. یعنی واقعا یکی قتل مؤمن میشه، یکی جواب سوال ندادن، چی جواب سلام ندادن، یکی زنا میشه، یکی آب نجس خوردن. اینه که نمیشه منکر شد. مراد ما از صغائر و کبائر یعنی اون گناهانی که خیلی خیلی بزرگه. لذا این فرمایش شیخ را ما فی الجمله قبول میکنیم که دلیلی نداریم که به مجرد ارتکاب صغیره شخص بشه عرضم به حضور شما فاسق. ممکنه کسی بگه آقا پشت سرش نماز میشه خوند، پشت سرش نماز میشه خوند. خب پشت سرش نماز میشه خوند که اولا من خیال میکنم امام جماعت اگر بخوایم بگیم عادل باشه، یعنی کلن نماز جماعت تعطیل میشه. نماز جماعتی دیگه، حالا به خاطر اینکه یک کسی نگاه این حرف تو که جرم، تو همه را تفسیق کردی، بگیم نه زیر آسمان که بود پنج نفر نماز جماعت، اونها معلوم نیست تو کره ما زندگی میکنن، کره مریخ زندگی میکنن، کجا هستن. شنیدم آقای خویی فرمود هر کس که بگه من عادلم دیوانه ایم، این حالیش نمیشه عادل. یعنی چی؟ از این سوال کردن خودت عادلی؟ گفت که شک دارن که دیگران بتونن به ظاهر حال مسلم عکس بکنن. بله
مثلا در طلاق باید عادل شاهد عادل باشه، یا در بینه عدالت رو اینطور معنا کنیم بین احکام فرق میشه، عادل پیدا نمیشه.
شاید در زنجان پیدا شد، ما نگفتیم پیدا نمیشه.
اینطور که معنا میکنید دیگه میشه باید برید پیش معصومین طلاق بده، همه هم که دسترسی نیست بهش.
آی سیدی میخوای محضر بزنی؟ نه فرموش ببین، من که نگفتم عادل پیدا نمیشه، الان جواب میدم. خب اینا درسته، کسی در دنیا پیدا نمیشه که گناه نکنه، ولی توبه. لذا اگر الان خدا رحمتش کنه آقای تبریزی رحمت الله علیه وقتی که میخواست صیغه طلاق جاری بکنه این رو میخوند که من کان لهو ذنبون فلیستغفر الله، همین که انسان بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه واقعا پشیمون بشه، این به حساب میشه عادل. بگه آقا ما از کجا میدونیم توبه کرده؟ ایشون خدا رحمتش کنه میفرمود حسن ظاهر اماره بر توبه هم هست. اگه شما دیدین امام جماعت گناه کرده، خب الان که ظاهر و صلاح و تسبیح دستشه و مشغول ذکره و احتمال دید توبه کرده باشه، این اماره بر عدالته. ما خداوند سبحان اگرم بگیم عدالت یعنی مثل آقای خوبی، ولی از اون طرف چون حسن ظاهر را اماره بر عدالت قرار داده، تفسیق افرادم کار سختی است. بگی فلانی فاسقه، تو قسم میخوری که او توبه نکرده؟ نمیتونی قسم بخوری، شاید واقعا این رفته تو خونش توبه کرده و حسن ظاهر اماره بر توبه. نماز جماعتم که خلاصه سیره قطعیه متشرعه بر این بوده که یک شب یه جای من مهمان داشتم، بعد اون آقایی که چیز بود به حساب مهمان ما بود عجله داشت، گفت آج آقا من قبل از افطار نماز بخونم که میخوام زود برم افطار کنم زود برم. خیلی خوب ایستاد، بعدی که دیگه از این مهمون آمد دیدم به او اقتدا کرد نماز مغربش خوند. اتفاقا اون آقایی هم که جلو بود ریشش تراشیده بود، یعنی محموم موقع ریشش تراشیده بود. خلاصه من میخواستم بگم آقا حداقل دیگه با این جوری که ریش تراشید به این اقتدا نمی کردی. حالا دیگه چه میدانم، نماز جماعت های شلوغ و پلوغ و معروف رو که من اقتدا نمی کنم نمیدونم. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.